أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للإحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين وإن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو زدين. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، بحثی که داشتیم در رابطه با این بود که آیا تعبد به امارات غیر علمیه یا همون امارات ظنیه امکان وقوعی داره یا نه؟ مرحوم ابن قبه و پیروانش قائل شدن به امتناع وقوعی تعبد به امارات ظنیه. گفتن برای اینکه تعبد به امارات ظنیه تالی فاسد داره. سه تا محذور رو، سه تا اشکال رو بر حجیت امارات آورده بودند. مرحوم آخوند بعد از اینکه خودشون قائل شدن به اینکه بابا ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، به هر حال تعبد به امارات ظنیه کما اینکه در ادامه خواهیم رسید اصلا در شریعت واقع شده، و وقتی واقع شده معلوم میشه هم امکان ذاتی داشته و هم امکان وقوعی و تالی فاسد بر اون مترتب نیست، در صدد پاسخ از اشکالات مطرح شده از طرف ابن قبه و پیروانش برآمدند. ابتدا با توجه به مبنای خودشون در حجیت امارات که اون رو به معنای منجزیت و معذریت میدونند و تبعیت آن از اون رو در صورتی خلاف واقع در بیاد انقیاد و مخالفتش رو تجری به حساب میارند، جواب دادند. اشکال اول و دوم رو معلوم شد که اصلا دوتا حکمی وجود نداره تا مثلین یا ضدین با هم جمع بشن، دوتا اراده یا دوتا کراهت یا یک اراده و کراهت و مصلحت و مفسده های متعدد باشه. نه، اصلا بر اساس اماره ای که قائم میشه حکم جدیدی به عنوان حکم ظاهری برای معدای اماره جعل نمیشه. بعد در این وسط اشکال سوم رو که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بود جواب دادن و فرمودند که با وجود مصلحت اهم و مصلحت بزرگتر اشکالی نداره. حالا در بحث امروز دوباره بر می گردند و پس از اون جواب اولی که از وجه اول و دوم طبق مبنای خودشون داده بودند، جواب دیگری بر اساس دو مبنای دیگر در حجیت امارات از نظر امامیه بیان می کنند. خب ملاحظه فرمودید بر اساس مبنای خود آخوند اصلا غیر از حکم واقعی حکم دیگری بر طبق اماره جعل نشد تا سخن از اجتماع مثلین و ضدین پیش بیاد، طلب ضدین یا امر به ضدین مطرح بشه. اما دو مبنای دیگر توجه کنن عزیزان. یک مبنا اینه که میگن آقا حجیت که خودش یکی از احکام وضعیه است، مستقلا قابل جعله. شارع میتونه حجیت رو برای امارات ظنیه جعل بکنه. اما این جعل حجیت یه سلسله از احکام تکلیفیه رو که در هر موردی متناسب با اون مورد خاص خواهد بود لازم داره، ملازمه باهاش داره. مثلا وقتی اماره ای بر وجوب نماز جمعه دلالت کرده و شارع هم فرموده این اماره حجته، به دنبال این حجیت اماره یک وجوب ظاهری برای نماز جمعه ثابت میشه. یا اگر اماره بگه نماز جمعه حرامه و شارع بیاد حجیت رو برای نماز جمعه جعل بکنه، یک حرمت ظاهریه برای اون نماز جمعه ثابت میشه. این یک مبنا. پس یه حکم ظاهری به دنبال جعل حجیت در معدای اماره پیدا میشه، حکم واقعی هم که داشت. دوتا حکم هست، اینو داشته باشی. مبنای دیگر مبنای مرحوم شیخ انصاری است. ایشون معتقدند که اصلاً احکام وضعیه دارای جعل مستقل نیستند. همه احکام وضعیه رو ایشون منتزع از احکام تکلیفیه در مورد خودشون میدونند. مثلا وقتی بیعی با تمام شرایط معتبرش صورت بگیره، شارع اینجا احکام تکلیفیه رو میاره، میگه حالا که این بیع با تمام شرایط معتبر است، پس تصرف مشتری در مبیع جائز شد، تصرف بایع در ثمن جائز شد، حالا دیگه تصرف بایع در مثمن که در قبلا در اختیار او بود جائز نیست بدون اجازه مشتری و برعکس. خب این جواز و عدم جواز حکمه تکلیفیه. بعد از این که این حکم تکلیفی اومد، از او انتزاع میشه ملکیت که از احکام وضعیه است. حالا میگیم آقا مثمن یا مبیع ملکیتش برای مشتری شد، ثمن ملکیتش برای بایع شد. یا فرض کنید وقتی عقد ازدواج با تمام شرایط معتبره در اون انجام گرفت، شارع میفهمد که استمتاع این آقا و خانم از همدیگه جائزه، جواز حکم تکلیفی است. از این جواز استمتاع دو طرف از هم انتزاع میکنیم زوجیت رو. زوجیت از احکام وضعیه است. همینطور در بحث ما که حجیت یکی از احکام وضعیه، شارع وقتی حکم میکنه که متابعت از اماره واجبه، وجوب اتباع، این وجوب اتباع از احکام تکلیفیه است، ما از این وجوب اتباع حجیت اون اماره رو انتزاع میکنیم، به دست میاریم. پس طبق این مبنا جعل حجیت برای اماره منتزع از جعل حکم تکلیفی بر طبق معدای اون اماره است. مثل اینه که خبر واحدی بر نماز بر وجوب نماز جمعه واجب شده. خب وقتی اون خبر واحد بر طبق وجوب نماز جمعه واجب شد و شارع به ما گفت از اماره باید تبعیت کنی، وجوب تبعیت، ما حجیت رو برای اماره که استفاده می کنیم یه حکم ظاهری برای نماز جمعه بر اساس این اماره استفاده میشه. حالا میخواد مرحوم آخوند بفرماد که وقتی این دو مبنا رو ما بپذیریم، بر اساس این دو مبنا وقتی اماره بر چیزی قائم شد و حجیتش از سوی شارع مورد جعل قرار گرفت، پس بر طبق اون اماره، طبق معدای اماره، یه حکم ظاهری جعل میشه. خب وقتی یه حکم ظاهری جعل شد، یه حکمی هم در واقع بود که تابع مصلحت یا مفسده موجود در اون عمل بود، خب اینجا ممکنه کسی گمان کنه که اگر حکم ظاهری با اون حکم واقعی همسنخ باشند میشه اجتماعی مثلین، اگر همسنخ نباشند میشه اجتماعی زدین. و اشکال ابن قبه بر حجیت اماره زنیه وارد میشه، ولی مرحوم آخوند میفهمند که بابا اینجا اصلا این دوتا حکم مثل هم یا ضد هم نیستن تا کسی فکر کنه اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم اومد. برای اینکه این دوتا حکمی که هست، یکی حکم واقعی و دیگری حکمی که پس از حجیت اماره استفاده میشه، دارای دو ماهیت مختلفند، از دو سنخ متفاوتند. بیان این که اینجا اجتماع مثلین یا ضدین نمیشه به خاطر اینکه از یه مقوله نیستند، اینه که ببینید یکی از اون دو حکم حکمیه که معدای اماره است، همون حکم ظاهری، که یک حکم سوریه، یک حکم طریقیه. یعنی این حکم طریق برای رسیدن به حکم واقعی است، وگرنه در خود این حکم هیچ مصلحت یا مفسده ای وجود پیدا نمی کنه. در متعلقش به خاطر این حکم مصلحت یا مفسده حاصل نمیشه. مگه بر مبنای سببیت که ذهنتون رو منصرف به اونجا نکنید، اون مبنای باطلیه و ما روی مبانی امامیه بحث می کنیم. پس بر اساس قیام اماره مصلحت یا مفسده ای در متعلق این حکم، مثلا در اون نماز جمعه، تحقق پیدا نمی کنه. بلکه ببینید خود این حکم، خود این انشاء حکم به ایجاب یا تحریم دارای مصلحته. چون بعد مفصلا خودتون میدونید این مصلحت تسهیل امر بر بنده هاست. وجود این مصلحت سبب شد، نه مصلحت در متعلق حکم ها، نه مصلحت در نماز جمعه، نه اصلا خود این انشاء حکم وجوب یا انشاء حکم حرمت، مصلحت داره. هدف از این حکمم که 100% طریقیت به سوی واقعی. لذا اگر اصابت به واقع بکنه موجب تنجز واقع میشه، اگر خطا بره موجب معذوریت مکلف میشه. بازم میگم هیچ مصلحت یا مفسده ای در متعلق حکم مثل نماز جمعه تحقق پیدا نمی کنه. لذا هیچ اراده یا کراهتی یا بعث و زجری هم حاصل نمیشه. به اینجا که میرسه در بین بحث مرحوم آخوند یه نکته کلامی رو متعرض خواهند شد و اون این که ببینید اراده یا کراهت در ما انسانها یه معنایی داره. ما وقتی میگیم ارادم تعلق گرفت به فلان عمل، مقدماتی داره دیگه. اون عمل رو تصور میکنم، فایدهش رو میسنجم، تصدیق به فایدهش میکنم، بعد شوق پیدا میکنم، شوقم تأکید میشه تا میرسه به مرحله اراده. یا کراهت که در مقابلشه، باز اون شیء رو تصور میکنم، تصدیق به ضررش میکنم، نسبت به او تنفر پیدا میکنم، تنفرم مؤکد میشه تا میرسه به مرحله کراهت، بغض مؤکد. خب ذات خداوند که محل این معانی نیست، محل حدوث این امور حادث نیست. لذا اراده در مورد خداوند، ایشون حالا این مبنا رو در کفایه خواهند آورد که به منظور علم به مصلحته، نه به معنای اون شوق مؤکد و اینها. پس اون چه در مورد خداوند مطرحه اینه که علم به مصلحت پیدا میکنه. وقتی علم به مصلحت پیدا شد، انشاء حکم میکنه، قانون رو جعل میکنه. حالا این قانون به پیامبر وحی میشه یا به اولیاء الهی مثل معصومین الهام میشه؟ بله، در نفس پیامبر یا اولیاء الهی اراده و کراهت یا حب و بغض نسبت به چیزی پیدا میشه و باعث بعث و زجر فعلی میشه، وگرنه اراده و کراهت به این معنا در مورد خداوند محاله. اون وقت این اراده و کراهت به این معنا هم در پیامبر و ائمه نسبت به حکم واقعی است. اون حکم واقعی که از مصلحت یا مفسده سرچشمه گرفته، وگرنه نسبت به حکم ظاهری که یک حکم طریقی محضه اراده و کراهتی نیست. چون این حکم بر اساس مصلحت یا مفسده در عمل انشاء نشده، خود انشاء این حکم دارای مصلحته. خب پس این یه حکم ظاهری که از مصلحت و مفسده سرچشمه نگرفته، اراده و کراهتی نسبت به اون نیست. اما حکم دیگری که بر اساس این دو مبنایی که امروز مطرح کردیم وجود داره، همون حکم واقعیه، همون حکم موجود در لوح محفوظ به اصطلاح، که از مصلحت یا از مفسده موجود در متعلق سرچشمه میگیره و سبب میشه که در نفس نبی یا ولی نسبت به اون عمل اراده یا کراهتی حاصل بشه و به دنبالش بعث و زجر فعلی و انشای حکم واقعی. خب بر اساس این دو مبنا پس گفتیم دو تا حکم هست، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری. اما آیا اجتماع دو تا مصلحت یا یک مصلحت و یک مفسده در فعل واحد پیش میاد؟ یا اجتماع دو اراده یا یک اراده و یک کراهت پیش میاد؟ نه، فقط اون حکم واقعی مصلحت داره، اراده نسبت به او تعلق میگیره و الا نسبت به حکم ظاهری مصلحتی در متعلق نیست، اراده ای به او تعلق نمیگیره. پس عزیزان آخوند از اینجا به این نتیجه میرسه که درست دوتا حکم انشاء شده، یکی واقعی حقیقی دیگری ظاهری طریقی، ولی اجتماع ضدینی پیش نمیاد. اونجایی که حالا اماره خطا بکنه بگیم آقا در واقع حکم واقعی وجوب بوده، حکم ظاهری حرمت اجتماع ضدین، نه اجتماع ضدین لازم نمیاد. یا اونجایی که اماره اصابت به واقع بکنه، در واقع واجب بوده نماز جمعه، اماره هم بگه واجبه، بگیم آقا حکم واقعی و ظاهری اجتماع مثلین، نه خیر اجتماع مثلین هم نیست، برای اینکه دو گفتیم دوتا حکم از دو مقوله و دو سنخ مختلفند. بله اگر هر دو حکم واقعی حقیقی بودند یا هر دو حکم طریقی ظاهری بودند، اجتماع مثل یا ضدان پیش می اومد. ولی با توضیحی که ارائه شد معلوم شد که از این خبرها نیست. و از اون طرف هم اراده و کراهت فقط نسبت به متعلق حکم واقعیه، اصلا نسبت به مفاد اماره و حکم ظاهری اراده و کراهتی نیست تا بگه دا اجتماع دو اراده یا اجتماع دو کراهت یا اجتماع یه اراده و یه کراهت. پس بر اساس این دو مبنا هم اشکال اول و دومی که به نظر مرحوم ابن قبه اومده بود برطرف میشه. آخرش امر به فهمی مرحوم آخوند خواهند آورد که درسته حکم ظاهری طریقی اراده یا کراهت مستقل نداره، اما به تبع اراده یا کراهت به او تعلق میگیره، نگید اصلا اراده و کراهت در اون نیست. اما عبارت رو توجه کنید دیگه، چون متصل به هم بود من نخواستم وسط قطع کنم، انشالله با من همراهی کنید که این عبارت ولو یه ذره طولانی هست خونده بشه. نعم، پس بعد از این که بر اساس مبنای خودشون مرحوم آخوند از اشکال اول و دوم جواب دادند و در این بین اشکال سوم رو هم در آخر بحث دیروز پاسخ دادند، بر میگردن به همون اشکال اول و دوم و میخوان بر مبانی دیگر جواب بدند. فمن که لو قیل باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیه اگر قائل بشیم به اینکه جعل حکمیت به دنبال میاره استتباع میکنه، یعنی طلب تبعیت میکنه، بهشون میگه دنبال من بیایید، پس جعل حجیت، خود حجیت که یکی از احکام وضعیه است، به دنبال میاره مر احکام تکلیفیه رو، این یه مبنا چون ملازمه با هم داشته باشه. او به انه لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام، یا اینکه بگیم معنای نیست برای جعل حجیت مگر جعل اون احکام تکلیفیه. اگر این دو مبنا رو بگیم، بگیم آقا اصلا ملازمه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی هست یا نه، اصلا حکم وضعی منتزعی از حکم تکلیفی، اصل حکم تکلیفیه، مثال هاشو زدم. اینجا اگر طبق این دو مبنا پیش بریم، فاجتماع و حکمین و این کان یلزم، هرچند اجتماع دو حکم از تعبد به غیر علم لازم میاد، الا انهما، منتا این دوتا حکم، لیسا به مثلین، اگه با هم موافق باشن اجتماع مثلین حساب نمیشن، او زدین، اگر مخالف هم باشن اجتماع زدین حساب نمیشن. چرا؟ حالا بریم سراغ ماهیت این دوتا حکم که با هم متفاوتن. یکی حکم واقعیه از مصلحت و مفسده در متعلق سرچشمه میگیره و از کراهت و اراده ای که در مبادی اعلا در نفس پیامبر و امام هست ریشه میگیره. دیگری حکم ظاهریه که طریقی محضه، نه تابع مصلحت و مفسده در متعلق، خود این انشاء حکم مصلحت داره. ببینید دیگه لاینو با عبارت آخوند، چرا اجتماعی مثل این یا ضد این لازم نمیاد؟ لأن احدهما طریقیون، برای اینکه یکی از این دو حکم طریقیه. این احدهما طریقیون رو داشته باشید، شاید حدود 10 سطر دیگه معطوفش میاد ها، والآخر واقعیون حقیقی، تا اونجا طریقی رو میخواد توضیح بده. پس یکی از این دو حکم که همون حکم ظاهری باشه، حکم طریقیه، این سرچشمه میگیره ان مصلحت فی نفسه، این حکم طریقی از مصلحت در خود حکم، در خود حکم طریقی سرچشمه میگیره، نه از مصلحت در متعلق. اون مصلحتی که موجبت لانشائه، مصلحت در حکم سبب میشه برای انشاء خود این حکم طریقی، اون انشائی که الموجب للتنجز او لصحت الاعتذار، سبب میشه منجزیت رو عند الاصابه، صحت اعتذار رو عند الخطا، بمجرده، یعنی بمجرد این تنجز اعتذار، من دون اراده نفسانیه او کراهت کذالک، یعنی نفسانیه، بدون اینکه اراده نفسانیه یا کراهت نفسانیه ای به این حکم ظاهری طریقی تعلق داشته باشه، متعلقتین به متعلقه، تعلق بگیره متعلق اون حکم ظاهری طریقی، یعنی به نماز جمعه، فیما من دون ارادت نفسانیه، فیما یمکنه هناک انقداهما من دون ارادت، متعلق به من دون هستا، من دون ارادت نفسانیه و کراهت کذالک نسبت متعلق، فیما یمکنه هناک، در موردی که امکان داشته باشد در اون مورد، انقداه و هما، یعنی وجود گرفتن این اراده و کراهت، چون این اراده و کراهت در ذات باری تعالی که معنا نداره. چرا فیما یمکن رو آوردیم؟ حیث و انهو شعنچنینه مع المصلحت او المفسدت الملزمتین فی فعلین، وقتی مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه ای در یک عمل باشه، و ان لم یحدث به سببها، هرچند حادث نمیشه به سبب اون مصلحت یا مفسده، ارادتون او کراهتون فی المبدأ الاعلا، در ذات خداوند اراده و کراهت حاصل نمیشه، چون گفتیم ذات خداوند محل امور حادث نیست. خداوند تبارک و تعالی منفعل از چیزی نمیشه، الا انه من تا شأن چنینه، اذا اوها بالحکم شأنی یا انشائی، وقتی خداوند وحی بکنه اون حکم انشائی یا شأنی رو، من قبل تلک المصلحت او المفسده، از ناحیه اون مصلحت یا مفسده ای که در حکم هست، الى النبی، به خود پیامبر، او الهم بهی الولیه، یا الهام بکند اون حکم رو به ولی، به امام، فلا محالت ینقده فی نفسهی فی نفسه الشریفته به سبب هما الارادت و اول کراهت الموجبت للانشاء بأسن او زجرن. حتما تأثیر میگذره، پیدا میشه در نفس پاک اون پیامبر یا ولی به سبب این مصلحت و مفسده، اراده و کراهتی که سبب انشاء بعثی یا زجری یعنی امر یا نهی میشه، اون در احکام واقعی است، به خلاف ما، بر خلاف حکم ظاهری طریقی که لیس هناک مصلحتون او مفسدتون فی المتعلق. بارها گفتیم دیگه، در اینجا در متعلق حکم مصلحت یا مفسده ای وجود نداره. مصلحت کجاست؟ بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بهی طریقیا، بلکه این مصلحت فقط در خود انشاء امر به این طریق است. خود این انشاء حکم ظاهری و حکم طریقی است. خب تا اینجا بس حکم طریقی رو گفتیم. حکم طریقی یا همون حکم ظاهری که در واقع از مصلحت در خود انشاء خود حکم سرچشمه میگیره، نه از مصلحت موجود در متعلق یا از مفسده موجود در متعلق که سبب اراده و کراهت در نفس نبی یا ولی بشه و به دنبال او انشاء بعث و زجر انجام بگیره. نه خیر، این یک قسم. ول آخر از کردم، این ول آخر عطف بر احدهماست، لأن احدهما طریقیون ول آخره واقعیون حقیقی. حکم دوم حکم واقعی حقیقیه. این حکم واقعی حقیقی از کجا میاد؟ آیا اینم مثل حکم ظاهری از مصلحت موجوده در انشاء حکم حاصل میشه؟ نه نه نه، این سرچشمش جای دیگه است. از کجا سرچشم میگیره؟ از مصلحت یا مفسده ای که در متعلق وجود داره. نماز جمعه اگر دارای مصلحت ملزمه باشه، خداوند علم به این مصلحت پیدا میکنه، انشاء حکم واقعی میکنه، انقداح در نفس نبی و ولی حاصل میشه و اونا انشاء بعث و زجر میکنن به خاطر مصلحت به مصلحت متعلق حکم نماز، یا نماز جمعه مثلا مفسده ملزمه داره، خب حرمت برای او جعل میشه، حرمت واقعیه. والآخره واقعیون، حکم دیگر دوم واقعیه حقیقیون، واقعی حقیقیست. بودیم عطف بر ده ساعت قبل. سرچشمه میگیره از مصلحت یا مفسده ای که فی متعلقهی، در متعلق حکمه. این مصلحت یا مفسده ای که موجبتن لارادتهی او کراهتهی الموجبت لانشائه، اون مصلحت و مفسده سبب میشه که اراده بشه اون متعلق یا کراهت نسبت به اون متعلق پیدا بشه. این اراده یا کراهتی که الموجبت لانشائهی بعثن او زجرن، سبب میشه مر انشاء اون حکم رو، حالا یا به عنوان امر است بس، یا به عنوان نهی است زجر. منتها این کراهت یا اراده در ذات خدا نیستا، فی بعض المباد العالیه، یعنی در نفس نبی یا ولی. و این لم یکن فی المبدع الاعلا الا العلم بالمفسده اول مفسده کما اشرنا اله، هرچند در مبدا متعال یعنی در ذات خداوند اونی که هست فقط علم به مصلحت یا مفسده است، نه اینکه به سببش اراده و کراهتی هم در مبدأ اعلا باشه، نخیر. کما اشرنا قبلا گفت و این لم یحدث به سببها الاراده ارادتون و کراهتون فی المبدأ الاعلا، و گفتیم که ذات باری تعالی محل حوادث نیست. فلا یلزم و ایزن، پس وقتی دو تا حکم داریم، یکی حکم واقعی حقیقی، دیگری حکم ظاهری طریقی، درسته دو حکم داریم، اما اجتماعی مثل این ضدین لازم میاد؟ طلب ضدین یا طلب مثل این لازم میاد؟ نه، چون این دو تا حکم همسنخ نیستن. فلا یلزم و ایزن، ایزن این همچنان که برای خودمون گفتیم جلسه گذشته، امروز هم میگیم لا یلزم و اجتماع و ارادت و کراهه، اجتماع ارادت و کراهه، چون چند تا اراده در اینجاست؟ آیا نسبت به حکم ظاهری اراده ای هست؟ کراهتی هست؟ نه، اراده و کراهت یکیه، اونم نسبت به حکم واقعی است، بس تو اراده و کراهت نیست. و انما یلزم و انشاء حکم واقعی حقیقی بعثن او زجرن، یک، یه انشاء حکم واقعی است، حالا یا به صورت امر مثلا سله باشه یا به صورت نهی لا تسله باشه، و انشاء حکم آخر طریقی، یه حکم دیگری که حکم ظاهری سوریه. ولا مزادت بین الانشائین، وقتی دو تا حکم مسانخ نیستند، از یه سنخ نیستند، در عرض هم نیستند، ضدیت لازم نمیاد، اجتماع ضدین لازم نمیاد. ولا مزادت بین الانشائین، بین این دو انشاء ضدیتی پیش نمیاد. ضدیت باید دو چیز در یک مرتبه باشن، اینجا در یک مرتبه نیستن. پس فلا مزادت بین الانشائین، این انشاء حکم واقعی و انشاء حکم طریقی، فی ما اذا اختلفا، وقتی که اون دو حکم با هم مختلف شدند. ولا یکون من اجتماع المثلین، وقتی اختلاف حکمین از نظر سنخ هست، اجتماع مثلین هم لازم نمیاد، فی متفقا، در اون جایی که متفق باشن وجوب ظاهری و واقعی. ولا ارادت ولا کراهت اصلا، اراده و کراهتی هم نداریم الا بالنسبه الى متعلق الحكم الواقعي، یعنی یه اراده و کراهت داریم، اونم مال متعلق حکم واقعیه، نسبت به متعلق حکم ظاهری اصلا اراده و کراهتی نیست. پس آقای ابن قبه اشکال اول و دومتون وارد نیست. ففهم از کردم شاید اشاره باشه به این که درسته در حکم ظاهری طریقی اراده و کراهت استقلالی نیست، اما اراده و کراهت تبعی وجود داره. نگید که اراده و کراهت نیست، بگید اراده و کراهت استقلالی نیست، تبعیه. خب بازم رتبه هاشون فرق میکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.